ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دولت مسکو گذرگاه تخلیه آوارگان اوکراینی را تنها به سمت روسیه و بلاروس باز کرد. فرانسه درخواست روسیه از آمریکا درباره برجام را باج‌خواهی خواند. و سفیر روسیه در ایران از مردم خواست به رادیو فردا گوش نکنند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. رضا جمالی هستم. در حالی که ارتش روسیه مدعی برقراری آتش بس موقت برای خروج غیر نظامیان اوکراینی شده است، مسیرهای تخلیه‌ای که وزارت دفاع روسیه مشخص کرده نشان می‌دهد پناهجویان فقط اجازه خروج به سمت روسیه و بلاروس را دارند. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین این اقدام دولت روسیه را کاملا غیر اخلاقی خوانده و گفته است که روسیه از رنج مردم اوکراین سوء استفاده می کند. مقامات دولت اوکراین در روزهای اخیر بارها نظامیان روسیه را متهم به نقض آتش بس کردند. بیشتر پناهجویان اوکراینی از شهرهای کیف، ماریوپول، خارکیف و سومی می آیند. در روزهای اخیر بیش از 1.5 میلیون نفر از مردم اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. از این تعداد حدود 1 میلیون نفر به لهستان رفتند و مجارستان، مولداوی، اسلوواکی و رومانی از دیگر مقاصد اصلی پناهجویان اوکراینی است. فرانسه به روسیه درباره باج‌خواهی از مذاکرات احیای برجام در وین هشدار داد. به گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری فرانسه که نام او اعلام نشده، به خبرنگاران گفت که مقام‌های ایرانی نیز از اقدام روسیه راضی نیستند، ولی این موضوع را به صراحت نمی‌گویند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز گذشته گفته بود که آمریکا باید ضمانت کتبی دهد که تحریم‌های جدید اعمال شده علیه روسیه به خاطر تهاجم این کشور به اوکراین بر روابط تجاری تهران و مسکو اثر منفی نخواهد داشت. گزارش‌های درباره درخواست مشابه از سوی چین مطرح شده است. در همین حال سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اخبار منتشر شده درباره احتمال خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای خواند و گفت که ایران منتظر دریافت جزئیات درخواست روسیه است. در همین حال سفیر روسیه در ایران لوان جاگاریان از مردم ایران خواست به رادیو فردا گوش نکنند. لوان جاگاریان درباره سخنان وزیر خارجه روسیه که مذاکرات احیای برجام را به تحولات اوکراین گره زده است گفت تنها سوء تفاهمی در این زمینه پیش آمده و افزود که مردم به رادیوهای بیگانه از جمله رادیو فردا گوش نکنند. جاگاریان ضمناً تأکید کرده که توضیحات لازم در مورد سخنان سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از طریق منابع دیپلماتیک به طرف ایرانی ارائه خواهد شد. درخواست روسیه با واکنش منفی دولت آمریکا روبرو شده است. و اما حمله نظامی روسیه به اوکراین موجب شده تا قیمت انواع محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، سویا، دانه‌های روغنی و ذرت در جهان با افزایش چشمگیری روبرو شوند. بر اساس گزارش سازمان خاروبار جهانی فاو، روسیه و اوکراین نزدیک به 30% گندم جهان را تولید می‌کنند. با افزایش قیمت انواع محصولات غذایی در کنار اوجگیری قیمت انواع حامل‌های انرژی در جهان که در پی آغاز این جنگ به وجود آمده است، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی درباره شروع یک تورم رکودی کم سابقه در جهان هشدار دادند. در همین زمینه دقایق پیش با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، گفتگو کردم و نخست از او در خصوص افزایش قیمت انواع محصولات کشاورزی پرسیدم.
اوکراین و روسیه دو کشوری هستند که از نظر تولید مواد غذایی جایگاه ممتازی دارند و مثلا در عرصه بسیار حیاتی گندم که یک ماده غذایی استراتژیک است در دنیا، حدود 32% صادرات گندم دنیا توسط روسیه و اوکراین تامین میشه و به همین علت در حال حاضر با توجه به جنگ ما شاهد جهش بسیار شگفت‌آور قیمت گندم هستیم. قبل از جنگ هر تن گندم 280 دلار بود قیمتش، در حال حاضر بالای 410 دلار نوسان میکنه و مسئله گندم به خصوص بسیار مهمه از این نظر که کشورهای فقیر خریدار اون هستند و به خصوص کشورهایی که به دلیل مسائل آب و هوایی و فرایندهای مربوط به گرمایش زمین دچار خشکسالی شدند، از جمله کشورهای شمال آفریقا و همینطور بخش بزرگی از خاورمیانه و از جمله ایران که وارد کننده قابل ملاحظه گندم هست. البته آمارها در مورد ایران دقیق نیست، آمارهای متناقضی گفته میشه بر اساس اون چیزی که من به تازگی پیدا کردم، گویا تا به حال در سال 1400 تا آخر بهمن ایران چیزی حدود 6 میلیون تن گندم وارد کرده که مهمترین فروشندگان گندم به ایران هم روسیه است، اوکراین هست و قزاقستان. و به همین علت در حال حاضر ایران به دلیل این اوجگیری قیمت گندم با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
اشاره داشتید آقای خواهند به ایران، ایران علاوه بر گندم به دانه های روغنی و ذرت و همچنین نهاده های دامی هم که از روسیه و اوکراین وارد میکرد بسیار متکی بود. این مسئله چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟
ببینید، در تمام عرصه‌هایی که شما ازش اسم بردین ما شاهد جهش قیمت مواد غذایی هستیم. مثلا نهادهای دامی گویا طی چند ماه اخیر یک جهش 55% رو از سر گذروندن. قیمت سویا و ذرت به شدت افزایش پیدا کرده و طبعا اینها با توجه به نقشی که دارند در دامپروری قیمت گوشت رو به شدت بالا میبرند. در مجموع ایرانی ها که چند دهه گذشته با تورم دست به گریبان بودند، منتها شانس بزرگی که ایران داشت دست کم این بود که در سطح جهانی تورم به شدت کاهش پیدا کرده بود، چیزی بود حدود 3%. ولی در حال حاضر ما شاهد اوجگیری تورم در سطح جهانی هم هستند، البته نه با شدت ایران، ولی به هر حال مهمه در بعضی از عرصه ها. و این تورم وارداتی هم به تورمی که پیش از این در ایران بود افزوده میشه.
آقای خواهند، در کنار تهدیداتی که در خصوص تهاجم نظامی روسیه به اوکراین برای تولید مواد غذایی در جهان به وجود آمده، چقدر این مسئله میتونه بر روی تورم جهانی و رشد اقتصاد جهانی تأثیر بذاره؟
به مقدار زیادی این مسئله در حال حاضر ایجاد نگرانی کرده در رابطه با مسائل مربوط به کووید و با توجه به اینکه تمام کشورها و به خصوص کشورهای پیشرفته صنعتی برای جلوگیری از گسترش این بیماری و به خصوص برای مقابله با پیامدهای اجتماعی اون مقادیر زیادی هزینه کردند، در واقع پول به بازار ریختند و این پولها به تورم دامن زده. به عنوان نمونه، در حال حاضر نرخ تورم ایالات متحده آمریکا به بالای 7% رسیده. البته برای مردم ایران که عادت دارن به نرخ تورم‌های بالای 40%، 7% چیز مهمی نیست. برای آمریکا بسیار مهمه، چون این بالاترین نرخ تورم هست در 42 سال گذشته. در اتحادیه اروپا شاهد به همون علتی که حضورتون عرض کردم، یعنی پول‌های پخش شده در دوران کووید و همینطور در حال حاضر که ادامه داره، ما شاهد نرخ تورم بالای 6% هستیم. برای منطقه یورو به خصوص نرخ تورم بسیار بسیار بالایی هست. طبعا در این شرایط اوجگیری ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی به این تورم دامن میزنه. جنبه دیگر اون این هست که قیمت انرژی به خصوص به شدت اوج گرفته و در حالی که بشکه نفت با 130 دلار فاصله نداره، همینطور قیمت گاز و تأثیر این دو بر قیمت الکتریسیته، طبعا این هم به نرخ تورم دامن میزنه. در این شرایط با توجه به اوجگیری نرخ تورم، این تورم وارداتی در عرصه های گوناگون این هم به کشورهای گوناگون از جمله ایران منتقل میشه و به همین علت یک وضعیت بسیار بحرانی و کم سابقه در اقتصاد جهانی پیش آمده که میتونه این اوجگیری تورم حتی همراه باشه با کاهش نرخ رشد، یعنی رکود تورمی که ایرانی ها باش به شدت آشنا هستند به مقدار قابل ملاحظه‌ای در دنیا گسترش پیدا بکنه.
فریدون خواهند استاد اقتصاد در پاریس بود. اما قیمت گاز در اروپا هم روز دوشنبه، روز آغاز هفته کاری، به بالاترین حد خود، یعنی 335 یورو در هر مگاوات ساعت رسید. قیمت نفت برنت هم رکوردی تازه ثبت کرد و به هر بشکه‌ای بیش از 125 دلار رسید. ارزش بازارهای سهام هم که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین کاهش پیدا کرده بود، به روند کاهشیش ادامه داد. در همین زمینه ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا، کارشناس بازار نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کردیم و ارزیابی او را در خصوص قیمت نفت نخست پرسیدیم.
درآورد من این هستش که نفت قابلیت افزایش به بالای 150 دلار رو هم داره در کوتاه مدت. روی کاغذ اگر بخوایم حساب بکنیم، شرایط فعلی بسیار شبیه به شرایطیه که در سال 2008 افتاد. در کوتاه مدت وضعیت بحرانیه که به وجود اومده. در حال حاضر چند اتفاق همزمان با همدیگه افتاده. حالا جنگ اوکراین، قطع شدن بسیاری از صادرات انرژی که روس‌ها داشتن، یعنی هم نفت هم گاز در سراسر دنیا، نه فقط به اروپا و آمریکا، خیلی از جاهای دیگه مثل هند هم این تحریم رو دارن به صورت غیر رسمی اجراش میکنن. چین هم حتی پیوسته به صورت آروم به این وضعیت و یک با احتیاط داره این کار رو پیگیری میکنه. از طرف دیگه اوپک به اومده به صورت یک کارتل داره عمل میکنه، یعنی بعد از سالها که از ابتدا اصلا بحثی که ایران به عنوان یکی از بنیانگذاران این سازمان داشت که این سازمان کارتل نیستش، در نبود ایران عربستان اوپک رو تبدیل کرده به یک کارتل و اینها هم دارن از بازار سودجویی میکنن، یعنی معادلات سیاسی رو دیگه مد نظر ندارن در تصمیم گیری هاشون، کما اینکه دیدیم خب تغییری ندادن توی وضعیت عرضه نفت. روسیه در واقع تمام اون راهی رو که از شوروی اومده رسیده به امروز، طی 10-12 روز برگشته به جایی که بوده. در زمان شوروی تولید نفت روسیه بسیار بالاتر بودش، ولی صادرات نفت به کشورهای غیر کمونیستی وجود نداشت، روابط تجاری با کشورهای غیر کمونیستی وجود نداشتش. روس‌ها اومدن در طی این 20 سال گذشته روابط تجاریشون رو گسترش دادن. غربی ها هم فکر میکردن که خب این در صورتی که اتفاق بیفته، روس‌ها دیگه بر نمیگردن به اون منازعات و اون وضعیت دو قطبی که در جهان بودش، و خب دیدن که نه، با اشتباه برآورد کرده بودن. پوتین هم فکر میکرد با توجه به ارتباطاتی که داره به خصوص تو عرصه انرژی، دنیا در مقابلش موضع گیری نخواهد کرد، و خب اون هم برآوردش اشتباه بود. جمهوری اسلامی قطعا اگر بتونه وارد بشه به طور رسمی تو بازار، سود میبره، کما اینکه الان در این وضعیت افتضاح تحریمی هم که داره سود میبره. یعنی نفتشو به هر حال به جای اینکه نفتو بفروشه 20 دلار تخفیف بده بشه 20 دلار، تخفیف میده میشه 60 دلار، میشه 70 دلار میفروشه. اما اینکه ایران بتونه جایگزین روسیه بشه یا اینکه بخشی از این بازار رو به دست بگیره محال ممکن است. صنعت نفت و گاز ایران به شدت آسیب دیده، به شدت نیازمند سرمایه گذاری و زیر ساخت هستش. در رابطه با گاز که اصلا تا 10 سال آینده محاله، یعنی اگه همه سرمایه های دنیا و تکنولوژی دنیا هم بیاد جمع بشه، با توجه به حجم مصرف داخلی که ایران داره و نیازی که داره برای توسعه و اینکه به میدان فارس جنوبی وارد نیمه دوم عمرش شده و توان تولیدش دیگه مثل قبل نیستش، محاله که بخواد ایران جایگزین روسیه بشه، چون اینا زمان بره. چاه نفت و گاز اینطور نیستش که شما فقط یه پمپ بذاری و بلافاصله تولید رو افزایش بدی. سرمایه گذاری که بشه 5-10 سال نیازمند زمان هستش تا این سرمایه گذاری به بار بشینه و جواب بگیری ازش. ولی در کوتاه مدت منافع مالی قطعا برای جمهوری اسلامی داره، چون اگر تحریم ها برداشته بشه نزدیک به 100 میلیون بشکه انواع محصولات نفتی و نفت در ایران انبار شده روی شناورها و در انبارهای چین هست، این میتونه بلافاصله بیاد تو بازار. یک ارزش مثلا 4-5 دلاری روی قیمت نفت برای مدت بسیار کوتاهی شاید در حد چند روز اثر بذاره، اما باز این روند دوباره برمیگرده به سیستم قبلیش کنه. اما بازنده واقعی در این اتفاقی که افتاده خود نفت هستش، به دلیل اینکه کشورهایی که وابسته به انرژی هستن قطعا سراغ منابع جدیدی میرن، کما اینکه بعد از 2008 هم رفتن سراغ گاز و گاز رو توسعه دادن، نفتی مقداری وضعیتش پایین اومد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر مجددا با شما خواهیم بود با یک بخش خبری تازه.